نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع 23 مرداد ماه اول هفته شنبه در ایران از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم. هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. شهر منبج در استان حلب سوریه روز جمعه از گروه موسوم به خلافت اسلامی باز پس گرفته شد. شیرزاده یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا این اتفاق رو تایید کرد و گفتیم پیروزی ساعت 6 به وقت محلی حاصل شده است. درباره این عملیات آزادسازی منبج بیشتر در این مجله نیمه شب خواهید شنید. وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با همتای ایرانی خود در آنکارا اعلام کرد ترکیه در صدد خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران است و دو طرف درباره مسئله قیمت گاز گفتگو کردند. مولود چاوشغلو که در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف سخن میگفت افزود که دو طرف باید اختلاف نظرهای آینده بر سر موضوع قیمت گاز را بدون حکمیت حل کنند. ترکیه سالیانه 10 میلیون متر مکعب از ایران گاز طبیعی وارد میکند که حدود 1/5 نیاز این کشور است، اما دو طرف درباره قیمت گاز چالش و اختلاف نظر مواجه بودند. پس از آنکه 4 پیش آنکارا قیمت اعلام شده از سوی ایران رو بالا توصیف کرد، به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه کرد. در زمستان گذشته این دیوان از ایران خواست تا قیمت اعلام شده را بین 10-15% کاهش دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرد در ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرانتکس که زیر مجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است روز جمعه اعلام کرد بیشتر مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند و اکثر آنها اتباع کشورهای نیجریه و اریتره هستند. این آمار در حالی اعلام شده که میزان ورود مهاجران به یونان نسبت به سال گذشته 97% کاهش یافته است. این کاهش در ارتباط با توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران ارزیابی شده است. عربستان سعودی روز جمعه برای 4 روز پیاپی به بمباران صنعا پایتخت یمن ادامه داد و در جریان این حملات 6 زخمی شدند. خبرگزاری رویترز در جریان این حملات 6 خبرگزاری رویترز به نقل از شهروندان یمنی گزارش داده که مجروحان گروهی کشاورز بودند. در پی شکست مذاکرات صلح، درگیری‌های عربستان و شورشیان یمنی افزایش یافته و در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 10,000 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سازمان ملل در دوره تازه حملات عربستان در یک هفته اخیر 10 غیر نظامی از جمله 3 کشته شدند. مقام‌های پاکستان می‌گویند گروهی از کارکنان بیمارستانی را بازداشت کردند که نوزادان را پس از تولد دزدیده و می‌فروختند. پلیس در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان روز جمعه اعلام کرد این گروه جای نوزادان متولد شده را با اجساد نوزادان عوض کرده و سپس آنها را به فروش می‌رساندند. قیمت این نوزادان دزدیده شده بین 650 تا حدود 3000 دلار بوده است. و در ایران احمد علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد خواستار برخورد دستگاه قضایی با کسانی شد که صدای آیت الله منتظری درباره اعدام‌های تابستان 67 را منتشر کردند. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی منتشر کنندگان این فایل صوتی را دشمنان خدا خواند که به گفته او رنگ باختن برخی ارزش‌ها را احساس کرده و طمع کردند و این صدا را منتشر کردند. این اولین واکنش یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به انتشار این فایل صوتی است که دفتر آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته منتشر کرد. این فایل صوتی مربوط به جلسه او با 4 از مسئولان کمیته است که درباره اعدام‌های سال 67 تصمیم گیری میکرد. و افشین موثر از روزنامه‌نگاران و برنامه‌سازان مجرب بخش فارسی BBC چشم از جهان فرو بست. آقای موثر که در هنگام درگذشت 64 سال داشت، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بود و از سال 71 با BBC فارسی همکاری میکرد.
متشکرم. از تو هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اخبار رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در بخش سرخط خبرها، خبرها رو به شکل کوتاه میتونید دنبال کنید. همینطور خبرهای همزمان المپیک 2016 ریو رو به صورت زنده میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. یک مقام سابق وزارت خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی ایران دست کم دو بار از بشار اسد خواسته به ایران بیاید.
آقای اسد در اون دایره امنیتی و در اون دایره سیاسی که وجود داشته در 5 سال گذشته به شکلی موفق شده که در ثبات منظمی را حفظ بکنه که بهش کمک بکنه حیات سیاسیش رو ادامه بده.
سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه بعد از کودتای نافرجام این کشور و دیدار با مقام‌های ارشد ترکیه.
کودتای ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده. روسیه واقف بر این امر.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید که گزارش ها حکایت از این داره که بعد از حدود 2 سال شهر استراتژیک منبج از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی آزاد شد. منابع کرد در گفتگو با رادیو فردا این خبر رو تایید کردند. بنابر گزارش ها شبه نظامیان حکومت اسلامی در حال خروج از شهر منبج شمار نامشخصی از غیر نظامی ها و شهروندان رو با خودشون به عنوان سپر انسانی بردند. از ایلیا جزایری در منطقه بشنویم.
منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه 22 مرداد خبر می‌دهند. شیرزاد یزیدی نماینده کردستان سوریه در اقلیم کردستان عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
سوریه دموکرات و انجمن سربازی منبج که شارکه به تمام کنترل کرا و رزگار کرا.
نیروهای سوریه دموکراتیک و شورای نظامی منبج رسماً آزادسازی این شهر بعد از ساعت 5 بعد از ظهر را اعلام کردند. بر پایه آخرین اطلاعات نیروهای داعش با 500 خودرو فرار کردند و تعدادی از مردم را به عنوان سپر انسانی با خود بردند.
صبح جمعه ائتلاف سوریه دموکراتیک آغاز عملیات نهایی برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از منبج را اعلام کرده بود. ائتلاف سوریه دموکراتیک از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده و از حمایت ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا برخوردار است. شرفان درویش سخنگوی این ائتلاف به خبرگزاری رویترز گفته بود که حدود 100 تن از شبه نظامیان حکومت اسلامی همچنان در مرکز شهر هستند و از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی خروج روز جمعه شبه نظامیان حکومت اسلامی از شهر منبج را نتیجه توافقی دانست که رسما اعلام نشده است. البته هفته گذشته نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک موفق شده بودند در عملیاتی گسترده با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل شبه نظامیان حکومت اسلامی را از حدود 90% منبج بیرون برانند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است و از راه شبکه از منابع اوضاع سوریه را دنبال می کند، می گوید کاروانی متشکل از 500 خودروی حامل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی و حدود 2000 غیر نظامی منبج را از راه شمال به سمت شهرک جرابلس ترک کرد. غیر نظامیانی که بنابر این گزارش ربوده شدند تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شود. حوزان افرینی از مسئولان سازمان حقوق بشر هاوار که در مناطق کردنشین سوریه فعالیت می کند در مصاحبه با رادیو فردا گفت اکثر این غیر نظامیان آزاد شدند.
امرو 2500 کس رزگر کرا لدستی داش برم هجباره ایکی بچوک هی لدستی اوان در کلگل خواهد زبانه.
امروز 2500 تن از دست داعش آزاد شدند، اما شماری که گفته می شود اکثر آنها مسیحی هستند را شبه نظامیان با خود بردند. آمار اینها به درستی مشخص نیست، اما ساعت 3 بعد از ظهر نیروهای شورای نظامی منبج موفق شدند 2500 تن از مردم بیگناه را از دست نیروهای داعش در محله السراب آزاد کنند. نیروهای داعش به جرابلس فرار کردند و در راه خود افرادی را با زور اسلحه با خود بردند.
شهر منبج در شمال استان حلب و در نزدیکی مرزهای ترکیه برای 2 سال شهری استراتژیک برای گروه حکومت اسلامی بود. این شهر راه اصلی امدادرسانی گروه حکومت اسلامی به نیروهایش در شهر عرقه بود. آزادسازی منبج می تواند زمینه را برای آزادی شهر عرقه، مرکز اصلی شبه نظامیان حکومت اسلامی در سوریه، هموار کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، در مورد آخرین خبرهای منبج شنیدید. در سوریه گزارش حکایت از این داره که بعد از 2 سال این شهر از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی آزاد شده. ایلیا جزائری در این زمینه گزارش میداد. از سوریه بریم به ترکیه. فتح الله گولن مخالف رجب طیب اردوغان که از طرف دولت ترکیه به طرح کودتای نافرجام این کشور متهم شده، گفته در صورتی خودش رو تسلیم میکنه که از طرف یک هیئت تحقیقات بین المللی مستقل متهم شناخته بشه. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفته در مورد استرداد فتح الله گولن علائم مثبتی از آمریکا دریافت کرده. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا محافل سیاسی و مطبوعاتی تحولات ترکیه را به دقت زیر نظر دارند و حرکت‌های دولت رجب طیب اردوغان را تحلیل می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نسبت به میزان وفاداری دولت اسلامگرای آنکارا به اتحاد دیرینه‌اش با غرب ابراز تردید می‌کنند. لس آنجلس تایمز روز جمعه در مقاله‌ای با اشاره به اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ایران انقلابی گفته است که از تاریخ باید آموخت و آن را در مورد ترکیه به کار بست که سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در آن قرار دارد. ولی به دور از بدبینی و تردیدهای برخی تحلیلگران، دیپلمات‌های آمریکا، اروپا و ترکیه برانند تا مسائلی را که به دنبال کودتای نافرجام آن کشور بروز کرده حل کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه به خبرنگاران گفته است که در مورد استرداد فتح الله گولن واعظ مخالف رجب طیب اردوغان علائم مثبتی از ایالات متحده دریافت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای چاوشوغلو میگوید که آنکارا مدارک بیشتری را برای استرداد گولن از آمریکا به واشنگتن فرستاده است. فتح الله گولن که به طراحی کودتای نافرجام ترکیه متهم شده، بامداد آدینه گفت که اگر یک هیئت تحقیقاتی بین المللی مستقل 10% از اتهاماتی را که به او وارد شده تایید کند، او به طور داوطلبانه خود را تسلیم مقامهای ترک خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با مخابره این گزارش اضافه کرده که دولت ترکیه تا کنون 10,000 تن را به اتهام همکاری با کودتاگران بازداشت کرده و میگوید که برخی از آنان متواری و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حدود 32 تن از دیپلمات‌های این کشور هم به سایر کشورها پناه بردند. با این حال او از محل دقیق این افراد اظهار بی اطلاعی کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور به زودی از ترکیه دیدن خواهند کرد، ولی تاریخ دقیقی برای این دیدار ذکر نکرد. در کنار این گزارش‌ها، وزیر دفاع ترکیه هم به یک شبکه تلویزیونی این کشور گفته است که در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی هیچ توقفی صورت نخواهد گرفت. رویترز میگوید که ترکیه دارنده دومین قدرت نظامی در پیمان ناتو در حال حاضر مشغول بازسازی نیروهای مسلح این کشور است. با این حال به گفته وزیر دفاع ترکیه در جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش وقفه‌ای صورت نخواهد گرفت. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول وزیر خارجه ترکیه گزارش داده بود که گزینش نخست برای این کشور همکاری با متحدان ناتو است، ولی آنکارا میتواند با دیگران نیز همکاری کند. در این زمینه خانم الیزابت ترودو مدیر دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده از پیوستن هر کشوری به ائتلاف علیه داعش استقبال میکند.
ما همواره روشن کردیم که اگر روسیه واقعا به پیکار با داعش علاقمند هست از اون استقبال میکنیم، ولی از گذشته هم نسبت به نیت دولت روسیه همواره تردید وجود داشته.
دولت ترکیه مدعی شده که چند تن از دیپلمات‌های آن کشور از جمله یک زوج که در سفارت ترکیه در بنگلادش خدمت می‌کردند، متواری و به آمریکا پناه بردند. آنکارا همچنین می‌گوید که یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ترکیه که در ویرجینیا مشغول آموزش بود، ناپدید شده است. دولت آمریکا تا کنون به هیچ یک از این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
در مورد فتح الله گولن شنیدید که گفته در صورتی خودش رو تسلیم میکنه که از طرف یک هیئت تحقیقات بین المللی مستقل متهم شناخته بشه. نادر صادقی از واشنگتن گزارش میداد. اما دوباره برگردیم به سوریه. حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران خبر داده که جمهوری اسلامی ایران دست کم دو بار از بشار اسد خواسته به همراه خانواده‌اش به ایران بره. این مقام سابق وزارت خارجه گفته اسد در رد این پیشنهادها پاسخ داده تا آخر در کنار مردم کشورش هست و سوریه خارج نخواهد شد. از رویا ملکی بشنویم.
جمهوری اسلامی دست کم دو بار از بشار اسد خواسته است به همراه خانواده‌اش به ایران بیاید. این خبر را روز جمعه باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین وزیر خارجه ایران منتشر کرده است. آقای امیر عبداللهیان که در حال حاضر مشاور وزیر امور خارجه ایران است، گفته ایران در سالهای گذشته از بشار اسد خواسته همراه با خانواده‌اش برای استراحت به تهران یا شهر دیگر بیاید، ولی او نپذیرفته است. به گفته معاون پیشین وزیر خارجه ایران، بشار اسد در رد این پیشنهادها پاسخ داده که تا آخر در کنار مردم کشورش میماند و از سوریه خارج نخواهد شد. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه ساکن لندن، چرایی نپذیرفتن دعوت ایران از سوی بشار اسد را اینگونه تفسیر میکند.
این دعوت ها در صورتی صورت گرفته که تهران مطلع است که در 5 سال گذشته از آغاز کارزار داخلی سوریه تنها یک بار آقای بشار اسد سوریه رو ترک کرده که در اکتبر 2015 به شکل ناگهانی بدون پوشش رسانه‌ای و پوشش خبری قبلی ایشون ملاقات بسیار محدودی از در مسکو داشتن با آقای پوتین. جدا از اون اسد در واقع امتناع کرده برای خارج شدن از کشور و برای دور بودن از کانون قدرت. با این هم مد نظر بگیریم، بدون شک آقای اسد در اون دایره امنیتی و در اون دایره سیاسی که وجود داشته در 5 سال گذشته به شکلی موفق شده که در واقع یک ثبات منظمی را حفظ بکنه که بهش کمک بکنه حیات سیاسیش رو ادامه بده طی 5 سال جنگی که ما شاهدش بودیم. اما در این حال در چند سال گذشته ما احیانا خبرهای رو شنیدیم که گواهی از آثار یک سری فکشنیسم‌های سیاسی و امنیتی در ساختارهای سیاسی سوریه بوده و با در نظر گرفتن این گونه ریسک‌ها و این گونه خطرها این کاملا طبیعی و کاملا قابل درک است که آقای اسد امتناع می‌کنه برای فاصله گرفتن از کانون اصلی قدرت در دمشق.
5 اردیبهشت ماه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به بشار اسد پیشنهاد کرده بود با خانوادهش به ایران بیاید تا بتواند نیروهای تحت امرش را در جنگ با مخالفان رهبری کند. دعوت ایران از رئیس جمهور کشور جنگزده سوریه میتواند به این معنا باشد که دست کم در مقاطعی وضع این کشور آنچنان وخامت یافته که ایران به صرافت خارج کردن بشار اسد از سوریه افتاده است. در نهایت بیانیه مشترک آنکارا و تهران در روز جمعه گمانه‌زنی‌ها را در مورد ائتلاف سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه در سوریه افزایش داده است. ائتلافی که به گفته جایل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، به نفع بشار اسد خواهد بود.
تشکیل ائتلاف اگر بین ترکیه، ایران و روسیه باشه قطعا در جهت تحکیم وضعیت سوریه به موجب باقی موندن بشار اسد خواهد شد. هر چند که ممکنه به ظاهر تغییراتی بشه، انتخاباتی صورت بگیره، یک امکان مانوری به بعضی از مخالفین داده بشه.
اما هنوز مشخص نیست فعال شدن دیپلماسی منطقه‌ای چقدر میتواند به پایان دادن بحران 5 ساله سوریه کمک کند.
مقام سابق وزارت امور خارجه ایران گفته که بشار اسد 2 بار از طرف ایران دعوت شده که همراه با خانوادش به تهران سفر کنه. رویا ملکی گزارش میداد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عنوان نخستین مقام عالی رتبه ایران بعد از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه روز جمعه به آنکارا سفر کرد تا با تعدادی از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کنه. نوشین سید حسینی گزارش میده.
در پی وقوع کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، روابط آنکارا با مسکو و تهران دستخوش تغییر شده است. از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفرهای جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردند و از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد از رایزنی تلفنی با همتای روسش روز جمعه راهی آنکارا شد تا با مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور به گفتگو بنشیند. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند دلیل عمده دیدارهای اخیر میان مقامات این سه کشور را تبادل نظر درباره اوضاع سوریه می‌داند.
سفر آقای ظریف رو در راستای سیاست‌گذاری‌های تازه ترکیه باید جستجو کرد و سفری که آقای اردوغان به روسیه داشت و دیداری که با آقای پوتین داشت، هرچند که دو طرف اشاره کردن که در نشستشون به مسائل اقتصادی خواهند پرداخت و بر سر مسئله قیمت گاز گفتگوهایی خواهند داشت، گاز صادراتی ایران به ترکیه، اما اینها رویه مسئله است و به داوری من آنچه که به جد در این گفتگوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئله سوریه است و رویکرد تازه دولت ترکیه در قبال مسئله سوریه.
در حالی که در حوادث سوریه ایران و روسیه به حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور عربی برخواستند، ترکیه در کنار برخی کشورهای غربی و عربی از مخالفان اسد طرفداری کرد، موضوعی که موجب اختلاف نظر میان این سه کشور شد. البته محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که اختلاف نظرها باید به جای تعارض در منطقه مبنای گفتگو باشد. به گفته وزیر خارجه ایران، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بازیگران مهم منطقه هستند و نیاز است که با یکدیگر گفتگو و همکاری داشته باشند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف روز جمعه نسبت به افزایش روند گفتگوها درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه ابراز امیدواری کرد. تورج اتابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند تغییر موضع ترکیه در صحنه سیاست خارجی را ناشی از وقوع کودتای نافرجام اخیر در این کشور می‌داند.
کودتای ترکیه نقش بسیار چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های خارجی ترکیه داشته. نخست اینکه ترکیه را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده و روسیه واقف بر این امر و تلاش می‌کنه از شکنندگی وضع موجود به نفع سیاست‌گذاری‌های خودش در سوریه استفاده کنه و ترکیه را متقاعد کنه که از سیاست دیرپای خودش در برابر حکومت اسد جدا بشه و نوعی سازش رو تن بده. و نکته دوم اینه که ترکیه در حال حاضر به خاطر مواضع اتحادیه اروپا و غرب در قبال پیامدهای بحران ترکیه تلاش میکنه که فاصله بگیره از اتحادیه اروپا و تا یه حدی تا ناتو، و ایران و روسیه هم گمان دارن که از این وضعیت میتونن به نفع سیاست‌گذاری‌های خودشون در قبال بحران سوریه استفاده کنند.
در حالی که رایزنی‌ها میان کشورهای مختلف بر سر اوضاع سوریه ادامه دارد، جنگ داخلی در این کشور تاکنون ده‌ها هزار کشته، مجروح و آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد در مورد سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه به عنوان نخستین مقام عالی رتبه ایران که بعد از کودتای نافرجام در ترکیه به این کشور سفر کرده.
آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، شما نزدیک به 34 سال است که در روی منبرها و خطبه های نماز جمعه هایتان شعار و شعر تحویل مردم ایران می دهید. عمل کنید قربان. سرمایه های مملکت ایران را دارند به تاراج می برند. آقا، حقوق هایی که خودتان ناظرشان بودید، حقوق های نجومیتان.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که میخواد 4 میلیون الا 5 میلیون یا الا 6 میلیون یارانه دیگرون رو قطع کنه. حالا نگاه بکنید، اینایی که یارانشون میخوان قطع بکنن، اینا یه مشتی آدم بدبختی هستن که ندارن، با همین یارانه دارن زندگی میکنن، متاسفانه اینا رو میان قطع میکنن. حالا شما برین حقوقایی که 200 میلیون و 300 میلیون برجی میگیرن اونا رو قطع کنین، نه 50 تومن یا 45,000 تومن که پول یه خطی تایلی هم نمیشه. مملکتی که افتاد دست شما به چه روزی انداختین شما؟
آقای احمدی‌نژاد که اومد با این برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و نمایشی که به اسم مسئله هسته‌ای را انداخت، بلایی رو سر اقتصاد ایران آورد و چنون خرابش کرد که الان سال 1395 آقای خامنه‌ای نه تنها اسمی از اون برنامه چشم‌انداز 20 ساله نمیاره، حتی روش هم نمیشه که اسمی بیاره. یه حالا چشمیده به اقتصاد مقاومتی و آقای احمدی‌نژاد هم راست راستی مملکت میگرده.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما ادامه بدیم، در ادامه بشنویم از موسیقی و برگزاری کنسرت. در اوج بوهبوهه تردیدها درباره برگزاری یا لغو کنسرت ها در مشهد، احمد علم الهدا امام جمعه این شهر در نماز جمعه این هفته با زیارتی خواندن شهرش با لحن تندی اعلام کرد مشهد شهر گردشگری نیست که مرکز عیاشی یا تفریحی در آن توسعه پیدا کنه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد شمشیر را برای دوستداران موسیقی و اجرای زنده آن از رو بست و با صراحت لهجه اعلام کرد:
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش.
او از کسانی که طرفدار برگزاری کنسرت در این شهر هستند خواست مشهد را ترک کنند.
تو خونه امام رضا بیایم شونه بزنیم، آیا کنسرت باشه نباشه؟
آقای علم الهدا هر گونه تلاش برای راه اندازی کنسرت را در این استان اردوکشی در مقابل امام هشتم شیعیان خواند و گفت:
اینجا شهر گردشگری نیست که پی مرتب مراکز تفریحی درست کنن، شهر گردشگری نیست که مرکز عیاشی درست کنن، شهر گردشگری نیست که یه عده بخوان از اطراف و اکناف بیان نیم ساعت برن زیارت امام رضا، همه فسق و فجور و فسادشون رو برای شهر بیارن.
احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه از خراسان رضوی است. مردی طرفدار محمود احمدی نژاد در جنجال‌های انتخابات 88 و از منتقدان جدی و تمام عیار اصلاح طلبان. مسئله کنسرت موسیقی در این شهر آنقدر برای آقای علم الهدا مهم است که از 3 سال پیش در سخنرانی‌ها و خطبه‌های مختلف مذهبیش مدام به آن اشاره می‌کند. مثل نماز عید فطر امسال همین 1 ماه پیش که از تریبونش اعلام کرد کنسرت در ایران با ابتذال همراه است. به گفته او برگزاری کنسرت در مشهد بی حرمتی و جسارت به امام رضا محسوب می شود. او در خطبه های نماز جمعه دیگری در اسفند ماه سال گذشته کنسرت موسیقی را مطرب بازی خوانده و گفته بود چون تمام شهر مشهد حرم امام رضاست، برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم امام رضاست. آخرین خواننده معروفی که کنسرتش در این استان لغو شد سالار عقیلی بود. 1 روز پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. پیش از او کنسرت شهرام ناظری، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده پرطرفدار سه‌تار در سبزوار، باز هم در نزدیکی مشهد لغو شده بود.
مرا گویی کرایی من چه دام من چه دام.
لغو برنامه او برای 3 بار اتفاق افتاد و او تهدید شد موضوع را پیگیری نکند تا با خودش برخورد نشود. کنسرت کیهان کلهر، نوازنده شهیر کمانچه که شهرتش بسیار فراتر از ایران رفته، در ابتدای بهار امسال در مشهد لغو شد. علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی دیگر، هم سال گذشته موفق نشد در مشهد کنسرت موسیقیش را برگزار کند. همینطور علی زنده وکیلی، خواننده جوان دیگری که این روزها طرفداران زیادی هم پیدا کرده، نتوانست بین حامیان و دوستدارانش در مشهد اجرا کند.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کرده،
حالا امام جمعه مشهد از تریبون نماز جمعه مشهد تکلیف این شهر استان را هم با مردم و هم مسئولان پیگیر روشن کرده است.
این شهر هویتش مال امام رضاست، هویتش هم زیارته. همه مدیران این شهر بدونن، همه طراحان و برنامه ریزان این شهر بدونن، همه ساکنان این شهر هم بدونن، این شهر اونقدر عاشق امام رضا دارد که نمیگذاره شما در برنامه ریزیهاتون یا در عیاشیهاتون این شهر آزاد باشید.
او قاطعانه و روشن ایهام و ابهام ها را در مورد لغو کنسرت هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند زدوده و گفته در شهر امام رضا نمی شود کنسرت برگزار کرد و دیگر نباید سر این موضوع با مردم یا برخی مسئولان به گفته او کوته فکر چانه زنی کرد. احمد علم الهدا گفته است اگر کنسرت می خواهید جای دیگری زندگی کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وجود انتقادهای گسترده بین‌المللی از شمار اعدام‌ها در ایران، دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
امروز شنبه است در ایران، 31 دقیقه بامداد شنبه است و شما میتونید در امشب در واقع بعد از ظهر این برنامه رو بشنوید اگر از علاقمندان این برنامه هستید. اما در ادامه بشنویم از روز ملی دریای خزر. 10 سال پیش در چنین روزی 5 کشور ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را اجرایی کنند و با یک سری اقدامات کاربردی به مسائل و مشکلات این دریاچه بپردازند. از سمیرا قرایی بشنویم.
21 مرداد ماه روز ملی دریای خزر بود، روزی که 10 سال پیش بر اساس کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر یا کنوانسیون تهران نامگذاری شد. از اردیبهشت ماه سال 1377 وضعیت روبه تخریب دریای خزر کشورهای حوزه این دریاچه پهناور را بر آن داشت تا یک رژیم واحد حفاظت از محیط زیست دریایی آماده کنند و تلاش‌ها برای حفظ و نجات محیط زیست خزر را آغاز کنند. در سال 1382 5 کشور ساحلی خزر کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کردند و این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد سال 1385 لازم الاجرا شد و از آن روز به بعد این روز را روز دریای خزر را نامیدند. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان با وسعتی بیش از 600 کیلومتر متر مربع از آلوده ترین آبهای جهان است. این دریا دریافت کننده ی آلودگی از 5 کشور اطراف خود است و ایران هم در این آلودگی ها نقش بسزایی دارد. از یک سو آلودگی های نفتی و از سوی دیگر آلودگی های صنعتی و سموم کشاورزی. ایران 820 کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر را در اختیار دارد و نقش عمده‌ای در آلودگی های مرتبط با پساب های کشاورزی و فاضلاب های شهری. تراکم بیش از حد جمعیت و توسعه نامتوازن شهرها و همچنین توسعه صنعت گردشگری و موج ایرانی‌هایی که به سوی نوار ساحلی خزر روانه می‌شوند، عدم مدیریت دفع فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی از مواردی است که سهم ایران را در آلودگی های خزر افزایش می دهد. در سال 1393 امید صدیقی اکوبیولوژیست به خبرگزاری مهر گفته بود که آلودگی دریای خزر از بحران گذشته و سموم کلور و فسفوری که به این دریا سرازیر می شوند سرطان زایند و متخصصان در حال بررسی این مسئله اند که آیا ارتباطی میان شیوع بیماری سرطان در شمال ایران و آلودگی های خزر وجود دارد یا خیر. خیر. این اکوبیولوژیست گفته بود که اهالی استان مازندران از آبزیان خزر به میزان زیادی در قوت روزانه خود استفاده می کنند و ممکن است این سموم از طریق این آبزیان وارد بدن ساکنین مازندران شود. سهم ایران در آلودگی های خزر به سموم و پساب های کشاورزی محدود می شود و ایران در قیاس با دیگر همسایه های خزر آلودگی نفتی چندانی را به این بزرگترین دریاچه جهان تحمیل نمی کند. فوک خزری و ماهی خاویار از جمله مهمترین گونه های جانوری خاص خزرند که حیاتشان به خاطر این آلودگی ها در معرض خطر قرار گرفته است. 21 مرداد ماه روزیست برای پاسداشت این دریاچه بزرگ، گونه های خاص و غیر خاصش و حفظ آن برای آیندگان و حداقل وظیفه هر شهروند در رابطه با خزر می تواند این باشد که در سفرهایش آبهای آبی خزر را با زباله تیره نکند.
سمیرا قرای گزارش میداد در مورد روز ملی دریای خزر. 10 سال پیش در چنین روزی 5 کشور ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر برنامه‌ای رو اجرایی کنند. اما در ادامه باز هم بشنویم درباره محیط زیست ایران. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بازدید از تالاب الله‌آباد گفته اگر روند بی‌توجهی به این تالاب ادامه پیدا کنه باید نگران هجوم ریزگردهای ناشی از خشکی این تالاب باشیم. معصومه ابتکار گفته که دشت الله‌آباد و تالاب بی‌نظیر اون باید احیا بشه. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او انجام داده از موقعیت این تالاب میگه.
اجازه فرمایید تالاب الله‌آباد رو بنده حضورتون معرفی بکنم. این تالاب در منطقه علیه مرز شرقی قزوین و البرز قرار گرفته. تالابی است با وسعت 7000 هکتار که روزی گوشه از بهشت بود روی زمین. بنده این رو دیده بودم با انواع پرنده ها و جاهانی که به خصوص به جنگل تاغ در حاشیه این تالاب بود که باعث جلب تعداد زیادی پرنده شد. ولی با احداث سد حدود 7-8 سال پیش تربند سد روی یک رودخانه قرار گرفت و در نتیجه آب تالاب الله‌آباد نرسید و این تالاب خشک شد، به طوری که الان بازدید کننده غیر از یک بستر خشک بدون آب و بدون صفا، جایی که درخت‌های تاق هم خشک شدن، از بی‌آبی چیزی مشاهده نمی‌کنه.
آقای کهرام، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار گفته که مسئولین موظف هستند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم از بیابانی شدن این دشت و خشک شدن این تالاب جلوگیری کنند و اشاره کرده که همین تالاب با در صورت که خشک بشه میتونه کانون خطرناک ریزگردهایی باشه که در حال حاضر مشکل بزرگ برخی از مردم کشوره.
بله، کاملا درسته. ملاحظه همین وسعت این تالاب بی‌نظیره. 7000 هکتار، یعنی 7000 تا موزاییک که هر کدومشون 10000 متر مربع وسعت دارن، 100 متر در 100 متر. یعنی اگر چنانچه این تالاب به خشکی بگراید که الان در این راه هست، واقعا یک کانون ریزگرد میشه.
آقای کهرام، معصومه ابتکار روز پیش از این گفته بود که گرد و غبار سبب افزایش سکته های قلبی و مغزی میشه و همچنین به بیماری های همچون آسم هم اشاره کرده بود. اکنون با اضافه شدن تالاب الله‌آباد به این مسئله، تصور میکنید تا چه حد خود مردم بدون دخالت دولت میتونن کمک کنن که از ریزگردها و گرد و غبار جلوگیری بشه یا از سلامت خودشون محافظت کنن؟
بله، ملاحظه فرمید اینجا مردم بیش از همه و بیش از هر جای مملکت در نظام تخریب محیط زیست هستند. خوش شدن تالاب و ایجاد ریزگرد دیدش مستقیما به چشم خود مردم محلی. این که مردم چه میتوانند انجام بدن این است که برگردن به همون کاشت درختان تاق، جنگل تاق که عرض کردن در حاشیه این تالاب الله‌آباد قرار گرفته. این جنگل میتوانه در سال هر هکتارش حدود 7.5 تن ریزگرد رو مهار بکنه. بنابراین بهترین کار که میشه کرد این است که درختان تاق باغ رو که به خشکی و کم آبی هم عادت دارن ما در حاشیه مجددا مانند آن چه که بود بکاریم. اما این کار منحصر به مردم نیست. همین امروز که بنده با شما صحبت میکنم، قانون مصونیه ابتکار به اتفاق استاندار قزوین از منطقه بازدید کردن و مطالبی اونجا عنوان شده و تصمیم هایی گرفته شده که به نظر بنده خیلی میتونه مثبت باشه. مثلا تأمین بودجه برای مقابله با خشکی تالا، مثلا پلم کردن چاه‌هایی که اطراف این تالا تخمیر شده و نیز تعیین حقابه از دو سدی که عرض کردن در روی رودخانه های ابرزود و فرزود تأسیس شده و نیز با توجه به خصوصیات تالا و نوع خاک منطقه، نوع کشاورزی که قراره در منطقه ایجاد بشه، یعنی رژیم کشاورزی قرار شده که با نظر کارشناسان کشاورزی انتخاب بشه که تحمیل حد اول رو بر اکوسیستم آبی تالاب داشته باشه. اگر چنانچه این تمهیدات به موقع اجرا گذاشته بشه، من به امیدوارم در ظرف 6 یا 7 سال آینده تالاب با عظمت و زیبای الله‌آباد به شکوه و زیبایی بعد بازگرده.
اسماعیل کهرون بود، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران. الهه روانشاد از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد وضعیت دشت الله‌آباد و تالاب الله‌آباد. در مجله این هفته صدای دیگر،
اینها نشون دادن در دو دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودن. علت این هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست.
یکی از تکون دهنده ترین پرونده هایی که این گفتار مسئولین ایران نسبت به فمینیسم و فعالیت های حقوق زن رو نشون میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام. اما در آخر شب خودتون و در اولین دقایق روز شنبه بشنویم آخرین خبرهای المپیک 2016 ریو را.
المپیک ریو 2016.
میدونید که بازی‌های المپیک در ریو دو ژانیرو برزیل همچنان ادامه داره و ما هم از رادیو فردا تحولات مرتبط با این رویداد ورزشی رو پیگیری می‌کنیم، هم در سایتمون radiofarda.com، هم در رادیو در بخش‌های مختلف و مجله‌های مختلف. حبیبه روشنزاده همکار ورزشی رادیو فردا همراه ماست روی خط تلفن رادیو فردا تا سری بزنیم به آخرین خبرها. آقای روشنزاده، از احسان حدادی شروع کنیم در بخش پرتاب دیسک که از حد نصاب شخصیش حتی کمتر موفق شد که پرتاب کنه. بیمار هم بود، البته در یک گفتگوی گفت که تحت نظر پزشک هست. چی شد که اینقدر امتیازش پایین اومد و در رتبه به این پایینی قرار گرفت؟
هر شبت حضورتون، همطور که شما اشاره کردید، احسان حدادی در پرتاب دیسک که با رکوردهای سابق خودش خیلی فاصله داشت، حتی با المپیک لندن که برنده مدال نقره بازی‌ها شده بود 8 متر فاصله داشت. یعنی احسان حدادی در ریو دو ژانیرو 60 متر و 15 سانتی متر پرتاب کرد، در حالی که در لندن 68 متر و 18 سانتی متر، 8 متر تقریبا فاصله است. و این زایده چند مسئله هست. اولا که احسان حدادی 3 سال در ایران بدون مربی بود و خودش برای خودش تمرین میکرد، کسی نبود که در حقیقت ترینش بکنه. مربی روسی که با او بود در بازی‌های المپیک لندن ترک گفته بود ایران رو به دلیل مسائل مالی و حقوقی. بعد از اینکه باهاش مذاکره کردند، حدود 8 ماه پیش دو مرتبه برش گردوندن به ایران تا احسان حدادی رو زیر نظر بگیره. اما احسان حدادی باز هم با مشکل روبرو بود برای سفرهایی که بایستی میرفت به مسابقات تدارکاتی و تمرینات و اردوها، مشکل مالی داشت فدراسیون دو میدانی ایران. خود احسان حدادی مشکل زانو درد داشت و این تقصیر خودشه، چون خودش هم اعتراف کرده به این اشتباه که میگه بایستی زانوم عمل میکردم و عمل نکردم و این بزرگترین اشتباه هم بوده. این مجموعه باعث شد که احسان حدادی در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 24 بشه، در حالی که در لندن دوم شده بود.
وضعیت لیلا رجبی چطور بود آقای روشنزاده؟ در بخش پرتاب وزنه زنان بین 36 شرکت کننده در رده 34 قرار گرفت، در دیگه با مسابقات هم خداحافظی کرد. اساسا پرتاب وزنه زنان چقدر قوی هست؟ آیا اصلا درخشان هست؟ درخششی داشتیم؟
قبل از اینکه بنده به این سوال شما جواب بدم، فراموش کردم که به یک پرتاب کننده دیسک دیگه ایران هم اشاره بکنم، محمود صمیمی، که در کنار احسان حدادی در مسابقات شرکت کرده بود، که او هم در این رشته یعنی در پرتاب دیسک با رکورد 56.94 سیوم شد، جمعاً در بین 35 شرکت کننده که حضور داشتن. اما برگردم به سوال شما و در مورد خانم لیلا رجبی که اصلا ایشون اهل بلاروس هستن، به نام تاتیانا ایلیوش چانکا، و بعد از اینکه تیم ملی دو میدانی ایران به بلاروس رفت و در اونجا اردوی خودش رو برپا کرد سالها پیش، پیمان رجبی دونده ایرانی با ایشون آشنا شد و به هر حال پیمان ازدواج بستند و ایشون اومد به ایران و تابعیت ایران رو پذیرفت و در تیم ملی دو میدانی ایران عضو شد. اما سابقه پرتاب وزنه برای ورزش دو میدانی ایران در بین بانوان ایران در سطح جهان خیلی درخشان نیستش. ما در گذشته خیلی دور، شاید من بتونم بگم در المپیک 1964 توکیو، یک بار یک خانم پرتاب کننده وزنه رو به بازی ها اعزام کردیم، خانم جولیت گورگیان که جزو اولین زنان شرکت کننده در المپیک بود که عنوانی هم اونجا کسب نکرد. یعنی منظورم اینه که دیگه بعد از اون هم ما خانومی رو نداشتیم که در المپیک بشه در بازی های المپیک شرکت بکنه، تا المپیک لندن که خانم لیلا رجبی شرکت کرد و در لندن 21 شد با رکورد 17.55 سانتیمه، در حالی که اینجا در ریو رکورد 16.34، یعنی باز یه متر فاصله داشت. ایشون هم با مشکلاتی روبرو بود در
ایشون هم مشکلات مدیریتی داشتن، مشکل در واقع مربی داشتن.
بله بله، ایشون مشکل مربی داشتن و جالبه که بدونید حتی در همین المپیک ریو ایشون مربی نداشت و معاون فدراسیون دو میدانی ایران خانم پریسا بهزادی که در بخش زنان نایب رئیس فدراسیونه، ایشون به همراه خانم لیلا رجبی رفت به ریو دو ژانیرو به عنوان مربی که در نقش مربی با ایشون باشه. و یه ماجرای حاشیه‌ای هم برای این خانم لیلا رجبی اتفاق افتاد. امروز مجری تلویزیون جمهوری اسلامی در تلویزیون شروع کرد به انتقاداتی از خانم لیلا رجبی و پیمان رجبی هم در جواب اون مجری تلویزیون گفت آقایون یه دونه پراید خرج کردن، به اندازه یه دونه ماشین پراید خرج دو میدانی کردن، حالا توقع لامبرگینی دارن. خانم آزاده،
بله آقای روشنزاده، از حمیدرضا زوراوند بگید، از ملی پوشان دو میدانی دیگه ایرانی که دونده 20 کیلومتر پیاده روی هست، وضعیت اون رو چطور دیدید؟
عرض شبت حضورتون، آقای زوراوند در مسابقه پیاده روی 20 کیلومتر شرکت کرده بین 72 شرکت کننده. نفرات اول تا سوم رو سایت کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده که دو نفر چینی اول و دوم هستند، ولی نفرات بعد رو هنوز اعلام نکرده. آنچه که مسلمه آقای زوراوند بین سه نفر اول نیستش و من فکر نمی کنم که اصلا مقامی در حد بالا به دست آورده باشه، ولی هنوز تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم نتایج کل این 72 نفر اعلام نشده، فقط سه نفر گفته شده.
وقت زیادی نداریم آقای روشنزاده، میتونید خیلی کوتاه بگید که برنامه شنبه کاروان ایران در المپیک چه هست؟
من در مورد برنامه شنبه کاروان ایران میتونم خدمت شما بگم که تا ساعت دیگه، یعنی ساعت 2:30 بامداد روز شنبه، کیامش رستمی میره به میدان، میره روی تخته وزن برداری در وزن 85 کیلوگرم و من بایستی این نوید رو به شنوندگان ارجمند و هموطنان عزیز بدم که احتمال اینکه امشب ایران برنده مدال بشه خیلی وجود داره، چون که کیانوش رستمی در وزن 85 کیلوگرم یکی از رکوردداران دنیاست. دو تا رکورد داره، رکورد حرکت دو ضرب رو داره با 220 کیلو و 395 کیلوگرم رکورد مجموعشه، و با توجه به اینکه دو رقیب کیانوش رستمی حذف شدن، یعنی کنار گذاشته شدن، محروم شدن به خاطر دوپینگ، شانس کیانوش رستمی خیلی زیاد است. اون دو نفر هم از روسیه بودن و به هر حال من میتونم بهتون بگم که امشب تو کوچه ما عروسی خواهد شد و مدال خواهد
بود. باید منتظر باشیم. به هر حال آقای روشنزاده خیلی ممنونم از شما. حبیب روشنزاده همکار ورزشی رادیو فردا بود و آخرین خبرهای المپیک 2016 ریو رو شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه جامعه تکرار این برنامه پخش میشه و اگر این برنامه رو نشنیدید میتونید حالا همراه بشید با بنیامین سعد تا حدود 10 دقیقه آینده و شنونده این برنامه باشید. خیلی از شما متشکریم که همراه رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب ما رو گوش کردید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
جامعه خبر رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از اینکه زندانیان اعدام شده چه اتهام هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه. موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جور و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسوی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسوی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت به اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم این که سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوهی نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت ارتکاب جرم بزنن، همه
جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان‌ها نگه داره، مورد آموزش‌های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر می‌گیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان جدینی.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.